سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا به شما اهالی خوب یاد خدا، خیلی خیلی خوش آمدید، وقتتون بخیر. خدا رو شکر میکنم که توفیق دارم با یاد خدا هم نشین شما باشم. افتخار میکنم که محضر سرور عزیزم جناب حاجی علوی عزیز هستم. حاجی سلام علیکم، شبتون بخیر، خیلی خوش آمد.
و علیکم السلام، با عرض خسته نباشید محضر همکاران محترم و گرامیتون و با آرزوی برآورده شدن بهترین حوایش بینندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، ممنونم.
از زیارت قبول هم به شما بگیم
بزرگواری، اگر قابل بوده باشم نایب زیاری حضرت عالی و همه بیننده های خوب یاد خدا در سرزمین کربلا بودم. خیلی متشکرم، ممنونم. ما ساعت برنامه‌مون رو همونطور که بارها عرض کردیم، از ابتدای ماه محرم رأس ساعت 18 محضر شما شرف یاب میشیم و تکرار برنامه‌مون هم فعلا ساعت 7 تا 8 صبح تقدیم حضورتون میشه. خیلی از مردم سوال فرموده بودن، امیدواریم که جمع ما باز هم جمع بشه و جمع یاد خدایی ها به کنار ما بیان انشاءالله. البته جای علوی، تعداد پیام ها نشون میده که بیننده های جدید خیلی زیادی به جمعمون اضافه شدن. قبل از برنامه تعدادی از پیام ها رو جناب آقای حسین زاده نشان های علوی عزیز میدادن و متشکر میکنیم. البته سرشار از ابراز محبت به حضرت عالی بود، تعظیم به حضرت عالی بود و خیلی شما رو دوست دارن خلاص مردم. مطالبتون مطالب بسیار ناب و نورانی هست، الحمدلله رب العالمین. منم خیلی شاکرم خدا رو که توفیق دارم کنار مردم سر درس قرآن و اهل بیت بنشینم و این ساعت از عمرمون صرف این خاندان و این سفره پر رزق بشه. از ابتدای ماه محرم امسال آخه مردم سوال میکنن، میگن ماه محرم میدونیم حاجی علوی مطلب تازه‌ای برای یاد خدا میارن. سال اول یعنی 3 سال پیش از فضائل عزاداری و شؤون عزاداری امام حسین علیه السلام در محرم و صفر فرمودند و سال دوم از فضائل زیارت امام حسین و آثار شگفت‌انگیز این زیارت برای ما فرمودند. امسال بحث دیگری که یه مقداری بحث فکر میکنم اعتقادی تر، البته اونها هم اعتقادی بودن کاملا، اما خیلی بنیادی تر و ریشه‌ای تر هست، فرمودن امام حسین علیه السلام تقدیر و یا تدبیر. برای ما این نکته رو آغاز فرمودن، وعده دادن انشاءالله تا پایان ماه سفر به این موضوع خواهند پرداخت. تو سوالاتی که قبل از برنامه خدمت حاجی‌ها نشان دادیم، چون حاجی‌ها فرمودن به زندگی معاویه پرداختن، شروع سرفصل صحبتشون از معاویه بود لعنت الله علیه و اینکه سه کار ویژه رو انجام میداد، از جمله اینکه جلوگیری میکرد از گفتن مناقب و فضائل اهل بیت علیهم السلام، دوم جعل حدیث میکرد و سوم فرقه سازی میکرد. و حالا نکات خیلی زیادی هم از مصداقهای اینها فرمود، از جمله اینکه در خطبه‌های نماز جمعه معاویه خودداری میکرد از درود به پیامبر و فضائل اهل بیت گفتن، همینطور از احادیث جعلی هم برای ما جناب حاجی علوی آورده بودن. من میخوام وقتشون رو نگیرم. تو سوالها کسی از عزیزانمون پرسیده بود که چرا امام حسن علیه السلام با چنین انسان خبیثی صلح کردن. من این رو میخوام ببینم بهش خواهیم پرداخت انشالله.
عرض کنم که یکی از دوستان سوال کردن که خب این اوصافی که در واقع در باب معاویه بیان شد، چرا وجود نازنین حضرت امام حسن مشتاق با این شخص صلح کردن. من یاد دارم که در همین برنامه در واقع فصل جدید چیز یاد خدا در ایام ماه رمضان فکر میکنم که راجع به صلح امام حسن صحبت کردیم، اما اگر شرط مقتضی باشه در ایام در دهه سوم سفر ما این بحث رو ادامه میدیم، یعنی
در ایام شهادت
که مناسب هم باشه انشاءالله. که ببینیم با همین آدم راهکار امام حسن غیر از صلح میتونه چیز دیگری باشد یا نمیشه چیز دیگری باشد.
این هم یکی از اثرات پیامک دادن به برنامه یاد خدا، یعنی مستقیما مسیر برنامه با نظرات شما مردم خوب تغییر میکنه و میتونه بعضی جاها بهش بیشتر پرداخته بشه یا بعضی جاها ازش سریعتر گذر بشه. در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که به هر صورت معاویه حاکم جهان اسلام شد مدت 19 سال و پیامدهای حکومت او رو بیان کردیم. یکیش بود که خب رسما معاویه خلافت و حکومت رو تبدیل به سلطنت کرد و نشانه هاش رو از تاریخ بیان کردیم. یکی ادامه فضای محو فضائل اهل بیت، یعنی اجازه نمیداد که روایاتی که در فضائل اهل بیت سلام الله اجمعین و امیرالمومنین علی علیه السلام هست نقل بشه، همون بحث من حدیث رو او هم در واقع ادامه داد. مضافاً یعنی یک بحث سانسوری داشت، مضافاً اینکه جعل حدیث در مذمت اهل بیت هم توسط افرادی مثلا ثمرت بن جندب که ما برخی از مسائلش رو در جلسه گذشته بیان کردیم. سومین کاری که به واسطه جعل حدیث انجام داد، یعنی دومین کاری که به واسطه جعل حدیث انجام داد، سومین کارش میشه. دومین کار، اولین کارش این بود که در مذمت اهل بیت جعل حدیث کرد. دومین کار از در واقع پیکر در واقع بهره برداریش از جعل حدیث، ایجاد احادیث در بیان قداست خودش و بنی امیه، برای اینکه راهی به قلوب مردم برای خودش باز کنه. این هم ما برخی از روایاتش رو بیان کردیم. کار دیگری که کرد به نام دین تلاشش این بود که مردم رو از اظهار نارضایتی نسبت به حکومت ستمگران در واقع باز دارن و تبعیت کردن از حاکم ستمگر رو به استناد احادیثی که جعل باز کرده بود در واقع یک امری لازم نشون بده. خب شیوش جعل حدیث بود، نتیجه این بود که مردم اعتراض نکنن و بهانش ایجاد تفرقه بود. گویا اگه مثلا شما بخواید چیز بکنید، بخواید اعتراض بکنید، تفرقه بین امت اسلامی میشه. این فتنه است، فتنه اشد من القتل، کیفرش هم در واقع کشتن خواهد بود. اما کار دیگری که معاویه انجام داد که ما در انتهای بحث گذشتمون شد، فرق سازی بود و ترویج بعضی از فرقی که تفکر خود در واقع معاویه رو تایید میکنه. ببینید، ما گفتیم که یک حرکتی انجام داد به نام جبرگرایی. جبرگرایی یعنی این که هر فعلی رو که انسان انجام میده تحت اراده خداست. این نیستش که من این کار رو انجام دادم، بلکه این است که خدا این کار رو انجام داده. پیامد این قضیه چی بود؟ پیامد این قضیه بود که حق اعتراض رو از مردم نسبت به این که این آدم یزید رو منصوب کرده چیکار بکنه بگیره و در مقابل عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم و حتی عایشه پاسخش همین بود. وقتی این دو نفر سوال کردن که تو چرا یزید رو آوردی، من نیاوردم، کار خداست،
تقدیر اینطور،
تقدیر اینجوری بوده. این جبرگرایی رو اولین بار ابو هلال عسکری در کتاب اوائل که یک کتاب در واقع ملل و نهله میگه اولین کسی که قائل شده همه افعال بندگان به اراده خداونده و انسان هیچ اختیاری خودش ندارد همین معاویه است و این مکتب جبرگرایی و افرادی که در واقع معتقد به این معنا بودن که انسان در افعال اختیار دارد رو به دم تیغ سپرد. دوم چیزی که انجام داد، یک فرقه ای بودن به نام فرقه مرجئه. جبرگرایی رو خودش درست کرد، تأسیس کرد. فرقه مرجئه در زمان حکمیت، اختلاف علی بن ابی طالب با عرض به حضورتون که خود معاویه که قرآن ها رو به نی بردند و یه عده عقب نشستن، اختلافی که ایجاد شد. در اینجا بعد از پیامد این قضایا یک فرقه درست شدن به نام مرجئه. اینا اعتقادشون چی بود؟ شاید یعنی در واقع من اینو تکرارش رو به خاطر این گفتم که ببینیم پیامد جبرگرایی چی بود، ببینیم پیامد ترویج مرجعه چیه و یه جایی هم در تاریخ بینندگان شاید به تعارض بخورن. اون تعارض رو این پاسخ میده. این مسئله مرجعه اصل اعتقادیشون این بود که ایمان به خدا یک حقیقت قلبی است و نهایتا نیاز به یک نیت و اقرار زبانی داره. این میشه حقیقت ایمان و برای ارزش و برای عمل هیچ ارزش قائل نبودن. پس ما مؤمن رو به چه کسی میگیم؟ به کسی که قلباً به خدا معتقد باشه، در مقام نیت به خدا معتقد باشه، نهایتا به زبان بیاره، ولو این که در عمل مخالف باشه. حالا میگم پیامدش چیه. ببینید این فرقه میگن با وجود ایمان گناه زیان نمیرسانه، چون یک جنبه قلبیه دیگه، مهم نیست که تو عملت چیه، دلت پاک باشه. و با وجود کفر اطاعت سودی ندارن. چرا؟ چون شما در اون جنبه قلبی به خداوند اعتقاد نداری. ایمان اعتقاد قلبی است، و گرچه بر زبان چنین شخصی کفر جاری شود و بت بپرستد یا در سرزمین اسلام به یهود و نصارا در آید و صلیب بپرستد و تثلیث را آشکار کند و همین گونه بمیرد، باز هم از مؤمنان است که ایمانش نزد خداوند کامل است و از دوستان خداوند عز و جل و اهل بهش میباشد. این اعتقادش مهمه، رفتارش اصلا مهم نیست. درست شد؟ خب ثمره این چیه؟ ثمره این که شما براحتی در کتاب‌های تاریخ می‌خوانید یزید خلیفه مسلمینه، جانشین پیغمبره، مؤمنه، در حالی که شما در کتاب‌های تاریخی می‌خونید یزید شرابخاره. شرابخاری براش اهمیتی قائل نیست، چون اصلا به عمل نیست، به اون جنبه قلبی انسانه. در واقع معاویه با ترویج این تفکر ایمان بنی امیه رو تثبیت کرد. او اثبات کرد که آقا بنی امیه موجودات مؤمن هستند و رو نماز جمعه رو چهارشنبه بخونن. این کاری بود که خود معاویه انجام داد، چون برای عمل ارزش قائل نیست. و بعد نتیجه‌ای که ما گرفتیم این بود که این دو تا حرکت، یعنی فرقه سازی و ترویج فرقه های انحرافی، چیزی است برای مبارزه با اسلام در واقع حقیقی. او چیزی است که الان در واقع مخالفین و معاندین اسلام، که حالا چه جهان غرب باشن چه مثلا فرض کنید اسرائیل باشد، اونا هم همین کار دارن،
اصلا برای همین به وجود
آورده، همین شیوه رو دارن به کار میبرن. این شیوه اولین بار واسطه سیاستمدار، حالا به عنوان یک سیاستمدار این کار رو ابداع کرد. این هم یکی از پیامدهای حکومت معاویه است. یکی دیگه از پیامدهای حکومت معاویه، نمیدونم الان میتونم اینو بگم،
بله حتما،
یکی دیگه از پیامدهای حکومت معاویه فشار بر شیعیان امیرالمومنین. من سه مقطع تاریخی میخونم، همش هم در شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید معتزلی جلد دو هست. سه قطعه رو میگم. ببینید، وقتی یکیش در زمان است که هنوز حضرت امیرالمومنین به اصطلاح به حسب ظاهر خلیفه چهارمه، به حسب ظاهر دارم عرض میکنم، قصه حکمیت پیش آمده. خب زبان معاویه دراستر شده، اونجا ببینید چه دستوری میده. معاویه سیاست تاخت و تاز به مرزهای قلمرو حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام را در پیش گرفت، مردم را شکنجه کرد و آزار داد. او به فرماندهان نظامی که به این مأموریت ها میفرستاد اهدافش را به روشنی بیان میکرد. حالا سه قطعه تاریخی، مرجعش کتاب شرح نهج البلاغه جلد دو صفحات 117 تا صفحه 154. چنان که به بصر بن ارتاد میگوید، بر هر سرزمینی که فرود آمدی و مردمش را بر اطاعت علی دیدی، چنان زبان بکشا که باور کنند راه گریز بر آنان بسته است و تو به طور کامل بر آنها مسلطی. آنگاه دست از آنان بردار و به بیعت من فراخوان. سپس هر کس را که سرباز زد به قتل برسان و شیعیان علی را هر جا که دیدی بکش. بسر نیز حرکت کرد، مدینه و مکه را مورد تهاجم قرار داد و در این تهاجم 30,000 نفر رو کشت از شیعیان علی بن ابی طالب. این یک. دو، معاویه به ضحاک بن قیس فهری که یکی از فرماندهانه فراخوان و فرمان داد تا به کوفه برود. کوفه پایتخت حکومت علی بن ابی طالبه، مرکزیت اجتماع شیعیان علی بن ابی طالبه، یا حداقل میتوان گفت که کوفه ناراضی ترین افراد رو نسبت به دمشق داره، ناراضی ترین افراد هستن. ضحاک بن قیس فهری را فراخوان و فرمان داد تا به کوفه برود و به او گفت هر عربی را که بر اطاعت علی دیدی بر او بتاز. ضحاک نیز پیش رفت، انوار را غارت کرد و بر عربی که بر خود کرد او را کشت، یعنی از مدافعان علی بن ابی طالب بود. قطعه سوم، سفیان بن عوف قامدی. این آدم را منطقه فرات به سوی منطقه هیت و انبار فرستاد. سپس مدائن و از جمله به وی گفت یا سفیان، این تاخت و تازه ها بر اهل عراق دلهایشان را به وحشت می اندازد و اگر هواداری از ما در میانشان باشد شاد می کنند و هر کس را که از پیش آمدهای ناگوار می ترسد جذب ما می کردند. سیاست ارعاب موجب می شود که دشمنان ولو در اقلیت هستند یک قوتی پیدا بکنند، خاکستری ها مسیرشون رو تعیین بکنند، چون معمولا آدم های ترسویی هستند به طرفی میرن که ارعاب ایجاد شده. هر کس را که با نظر خود مخالف دیدی بکش و هر روستایی که گذشتی ویران گردان و انوار را تاراج کن، زیرا که تاراج انوار همانند قتل است و حتی قلب را بیشتر از آن به در می آورد. این دستور و عمل معاویه است، اهل سنت نقل کردند، یعنی آقای ابن ابوالحدید معتزلی
در شرح نهج،
شرح نهج البلاغه. این تاخت و تاز معاویه در زمان حکمیت، یعنی علی ابن ابی طالب هنوز حاکمه. بعد از شهادت علی ابن ابی طالب و بعد از صلح با امام حسن مجتبی این سیاست خیلی قوی تر اتفاق افتاد. والی داره به نام زیاد ابن ابی، والی کوفه است، و بعد او رو منصوب کرد به در واقع آکرودیتش کرد به اصطلاح موزیا، هم کوفه هم بصره، دو مرکز مهم مخالف شام. ببینید چه بلایی سر این افراد آورده. قبل از این که ابن در واقع زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی این مشکل داره از نظر ولادت، درست شد؟ این آدم یعنی ابن ابی، یعنی باباش معلوم نیست کیه، او وقت عبیدالله فرزند این آدم،
ابن زیاد همین دیگه
بله،
ابن زیاد
نه پسر این آدم هستش. این زیاد
شجره،
بله شجره مشخصی در زیارت عاشورا کلن به این شجره به طور مبسوط پرداخته و برجستش هم کرد. نکته مهم اینه زیاد خودش از کوفیان بوده، میشناسه همه رو، و به واسطه پول زیاد او رو به ولایت کوفه و بعد هم در بصره هر دو منطقه رو میده، به پسرش هم یزید هر دو منطقه رو میده، یعنی عبیدالله هر دو منطقه رو میگیره. خب وضعیت مردم کوفه، شیعیان چون در کوفه بیشتر بودن شدیدتر بود وضعشون. معاویه فرمانداری این شهر رو به زیاد سپرد، یعنی زیاد ابن ابی، و برایش بصره زمینه کرد. زیاد به جستجوی شیعیان پرداخت، چرا که آنان را میشناخت و از خودشان بود، بیش از هر چیز آنان را شناسایی کرده، سخنانشان را شنیده بود، آنگاه دست به کشتارشان گشود و آنان را در هر کجا که یافت به قتل رساند، از وطنشان فراری داد، به وحشت انداخت، دست و پا قطع کرد، بر شاخ درختان خرمان آویزان کرد، چشمانشان را میل کشید، آنان را راند و آواره کرد تا آن که از عراق کنده شوند و هیچ کس از آنان باقی نماند مگر آن که یا کشته شده یا به دار آویخته شده یا فرار کرده. معاویه به قاضیان و والیان خود در همه سرزمین ها و شهرهای اسلام نوشت شهادت هیچ یک از شیعیان علی و اهل بیت و دوستدارانش را که اعتقاد به فضیلت او دارند و از مناقب او سخن میگویند نپذیرند. بخشنامه کرد، ببینید هر کس بر هر کس ثابت شد که علی و خاندانش را دوست می‌دارد نام او را از دیوان پاک و عطا و جیرهش را قطع کنید. اینا همش در شهر نهج البلاغه است، جلد 11. بخشنامه دیگر صادر کرد، هر کسی را که به دوستی و طرفداری از این قوم متهم ساختید، یعنی هنو اثبات نشد،
تهمتی بهش زدید،
متهم شد که شیعه است، تنبیه و خانهش را ویران کنید. 30,000 نفر رو زیاد ابن ابی باعث شد که از شیعه به خراسان برن، فراریشون دان 30,000 شیعه علی ابن ابی طالب رو. ببینید یه خودم اوضاع ناب کوفه به واسطه جنایت های زیاد ابن ابی داره چی میشه؟ تغییر پیدا میکنه. معاویه داره زمینه رو برای خلافت پسرش درست میکنه. این پیامدهای حکومت معاویه بود. شخصیت‌های بزرگواری مثل رشید حجری، مثل حجر بن عدی، مثل عمر بن حمق خزائی، مثل این تیپ آدم‌ها رو به شهادت رسونده. خب حرکت‌های دیگه معاویه هم هست. ما دیگه به اوناش کاری نداریم. همین 6 مورد گفتیم کفایت میکنه. این قیامت حکومت معاویه است در طی 19 سال بعد از شهادت امیرالمومنین در سال 40 و بعد از 6 ماه خلافت حضرت امام حسن مجتبی در سال 41 رسما حاکمیت جهان اسلام رو به عهده گرفت و تا سال 60 این اتفاق ادامه پیدا میکنه. معاویه در سن 75 سالگی در ماه رجب سال 60 هجری از دار دنیا میره. حالا این از دار دنیا رفتن از بین 15 رجب تا روز 26 رجب بیان کردن، درست شد؟ معاویه از دار دنیا رفته، ما میخوایم سیر امام حسین رو بگیم، گذشته رو بگیم، ببینیم معاویه چی کار کرده، حالا امام حسین بخواد چه حرکتی رو در مقابل بنی امیه اجرا بکنه. اصلا هدف امام حسین یزید نیست، چون مثلا یزید عدد و رقم نیست که بخواد در مقابل من باشه. هر کاری بخواد بکنه علیه بنی امیه است. بنی امیه با این 6 خصوصیتی که بیان کردم در تقابل با سید الشهدا هستش. توجه کن، حالا خبر آمده به مدینه، یزید والی شد یعنی حاکم شده، چون من یه تیکر میگم بعد بری به اتاق فرمان هر جور که دست
میتونیم هم نریم متابع امر شما.
نه خب بینندگان عزیزم یه در واقع دو تا چهار تایی بکنن تو حرفای ما
تأملی
باشه اب نداره باشه قطعش کردم من
ما در خدمت شما هستیم. با اجازتون آیه 13 سوره حجرات رو با صدای استاد شهات پخش خواهیم کرد. خدمت بیننده های خوبمون هم خواهیم بود و تشکر ویژه هم میکنم از سروران عزیزی که ما رو راهنمایی میکنن و منت میگذارن بر ما، پیام میدن، سوالاتشون رو ارسال میکنن. همه فرمایشات شما به دست سروران عزیزم میرسه و خیلی میتونه کمک کنه به این که بحث با نیاز سنجی از شما جلو بره. و حالا خبر مرگ معاویه میاد و قراره که امام حسین علیه السلام از این خبر با خبر
در واقع مدینه مطلع بشه دیگه. ببینید بحث دومی که مطرح میشه معاویه ادار دنیا را، درست شو، یزید خلیفه شده، اولین کاری که میکنه باید مهمترین بلاد اسلام بیعت کنن. 3 بلد هستش، یکیش که خودشونن دمشق، یکیش کوفه است که در عراق، یکیش هم مدینه است دیگه و حجازه، مکه و مدینه. خب مدینه مهمتر از همه جاست. چرا؟ چون اونجا وجود حالا غیر از در واقع اماکن وجود ناظرین سید الشهدا است، آدمای مهم اونجا هستن،
کلیدی ترین آدم
که اگر اینها بیعت بکنن کار درست میشه و اگر اینها بیعت نکنن ولو همه مردم فردن فرد بیعت بکنن کار درست نمیشه. به همین دلیل یزید نامه می نویسه برای ولید ابن عتبه. ولید برادرزاده معاویه است. قبل از ولید مروان حکم در واقع اونجا حاکم بوده، به دلایل درگیری های بین معاویه و مروان، مروان عزل میشه، ولی خب از بنی امیه است، از خاندان عثمان هم است و او رو بذارن کنار. ولید ابن عتبه برادرزاده معاویه میشه والی مدینه. خبر میرسه که این عبارت رو از کامل التواریخ میخونیم، اما بعد نامه یزیده، ابتدا این نامه نوشته که خب معاویه از دار دنیا رفته، اما بعد فخذ حسینن و عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر ابن زبیر و ابن زبیر، 3 نفر، یکی وجود ناظرین امام حسین، یکی عبدالله ابن عمر، یکی هم ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر، خذ بالبیعه اخذا لیس فیه رخصه، یه بیعت بکشه بهشون مجال نده، حتی یبای او و السلام، اصلا اینقدر اینا در تنگنا قرار بده که 3 بیعت بکنن. به هر صورت وجود ناظرین حضرت سید الشهدا معلوم کیه، اون رو تا هم اعتبار اجتماعی دارن، اونا هم به هر صورت اعتبار اجتماعی دارن، لذا دستورش اینه که حتما از این 3 نفر بیعت بگیر. در یه نامه دیگه ای که تاریخ یعقوبی نمیشته، متن نامه اینه: اذا اتاک کتابی هازام، یزید نمیشته به ولید، هر وقت نامی من بده دسید فاحضر الحسین ابن علی و عبدالله ابن زبیر، هر وقت تو نامی من رسید این دو نفر یعنی امام حسین و عبدالله ابن زبیر رو احضار کن، فخذ هما بالبیعه، ازشون بیعت بگی. فاین امتناع، اگر ممانعت کردن امتناع کردن از بیعت کردن، فضرب اعناقهما، گردنشون رو بزن، و بس الیه به رؤوسهما، سرشون هم بفرست به دمشق، و خذ الناس بالبیعه، بعد برو سراغ بیعت عمومی. فمن امتنع، و هر کسی از مردم هم امتناع کرد، فانفس فیه الحکم فل حسین ابن علی و عبدالله ابن زبیر و السلام. اگر کسی هم مردم هم در واقع دیدی
ممانعت کرد،
اونا هم گردنش رو بزن، همون حکمی که در مورد حسین ابن علی. ببینید اینا همه بر اساس همون حرف مرجع است، ایمان قلبی مهمه، عمل اصلا مهم نیست. ولی آدم دستش به خون پسر پیغمبر آغشته باشه بعد بگه من خلیفۃ المسلمینم، میگه از همچی کسی میخری همچی حرفی رو؟ ولی اون سیاست 20 ساله‌ای که در اون فرقه مرجعه
مردم رو عوض کرده
مردم دارن میپذیرن،
مبدا فهم مردم خراب،
مهمترین کارها که خیلی آدم حالا به عنوان یک انسان بهش نگاه بکنی، نه به عنوان جنبه های ارزشی، آدم سیاسی معاویه، آدم سیاسی برای نگه داشتن حکومتش خیلی کارا بلده و انجام هم داده. خب حالا این نامه اومده رسیده به دست ولی. ولید ابن عتبه اولین کاری که میکنه مروان حکم رو دعوت میکنه، باش مشورت میکنه، میگه همچین نامه اومده چی کار بکنه،
چجوری به حسین اطلاع
باید چیکار بکنه، مثلا نه به عنوان مشاور سوال میکنه. خیلی برای من جالبه که در تاریخ اختلاف دارن این دو نفر با هم دیگه، با اینکه هر دو از یک خاندان هستن ولی با هم اختلاف،
مروان و این ولید،
ولید ابن عتبه که الان در واقع مروان میگه به اینکه همون چیزی که تو نامه نوشته همون رو انجام بده، قبل از اینکه مرگ معاویه عمومی بشه و علنی بشه بیعت رو از حسین بگی، اگر حسین بیعت کرد فبها، اگر نگه گردنشو بزن، اگر حسین از جلسه رفت بیرون تو دیگه دستت به حسین نخواهد رسید، بیعت هم به سرانجام نخواهد کشید.
این مشورت مروان،
این مروان، نظر مروان. ولی جواب ولید خیلی جواب جالبیه، این حرفا رو زد ولید براشفته شد، خب کاش ولید به دنیا نیومده بود که چنین روزی رو ببینن، یعنی من واقعا گردن حسین رو بزنم، کاش ولید به دنیا نیومده. مروان به تمسخر گفت بابا تو بالا بری پایین بری اینا دشمنن، باید با دشمن مثل خودشون رفتار کرد. ولید گفت درباره فرزند فاطمه که بازمانده خاندان نبوت است به نیکی سخن بگو. خیلی چیز جالبیه برای شخص من که حالا مثلا یه آدم صفاک در اون حد اینجوری خلاصه حاضر نمیشه، حالا به هر صورت حاضر نمیشه خیلی به سرعت این کار انجام بده.
ولید ابن عتبه،
عتبه ما برادرزاده است،
برادرزاده
معاویه است. به هر صورت تصمیم همون میشه که ولید میگیره، یک کسی رو میفرستن و اون شخص عبدالله ابن عمرو ابن عثمان عفانه، نوه عثمان، یه جوانیه تازه مثلا فرض کنه ببخش جوانیه تازه به سن جوانی رسیده به کار گرفتنش، اینو به عنوان پیک فرستادن مسجد بی وقته. حضرت سید الشهدا و عبدالله ابن زبیر در مسجدن بی وقته، یعنی وقت ملاقات نیست، عموما و عادتا در این ساعت کسی رو احضار نمی کنن. حالا این آقای نوه خلیفه سوم آمده و به عنوان پیک ولید که والی شما دو نفر رو احضار کرده بیاید. عبدالله میگه که یعنی چی اینا تو این ساعت ما رو خواستن، چی کار با ما دارن؟ امام علیه السلام میفرمایند که به نظرم میاد، ببینید امام علم و در واقع لدنی داره، علم غیب داره، اما لازم نمیدونه که علم غیبش رو در همه شؤون به کار ببره، داره یه تحلیل رو ارائه میده. حضرت فرمودن که به نظرم میاد معاویه مرده و اینها قبل از انتشار مرگ معاویه میخوان
از ما بیعت
بگیرن. ما دوتا عبدالله گفت حرف درستیه، من فکر میکنم همین باشه که شما دارید میگید. خب شما چیکار میکنین؟ حسن فهمون من میرم پیش ولی. حرکت امام حسین، تدبیر یا تقدیر، ببین چی کار میکنه سید شاه،
تدبیر یا تقدیر،
همین کاری میکنه که الان
کافیه که بفهمیم
ببینیم چی کار داره میکنه. خب من از رفتن شما نزد ولی بیمناکم، فهمود همجوری نمیرم، با اعوان و انصار و اهل بیتم میرم، جوانان بنی هاشم میرم و همه را هم مسلح میبرم و همه را هم در دارالاماره میبرم که اگر صدای من بلند شد اونا بی محابا حمله کنن. این یه تدبیر که امام حسین انسان میکنه
و یک منافره.
اولا منزل غسل کردن، نماز خوندن، مناجات کردن با 30 نفر از بنی هاشم و اصحاب خاص و جنجونی مسلح به طرف دارالاماره رفتن. حضرت رسیدن به دارالاماره ولی مروان همونجا، خب این دوتا با هم اختلاف داشتن. حضرت میفهمد که اصلتو خیر من القطیعه، این وصل شما دوتا بهتر از جداییه، و صلح خیر من الفساد، صلح بهتر از فساده. یه در واقع ببینید فضا رو حضرت داره از اون تشنج چیکار میکنه تلتیف. خارج میکنه، تلطیفه، یه سیاسته که آدم وقتی میخواد حرفشو بزنه توی فضای خشن نزنه، این فضا رو تلطیف بکنه. حضرت دارن همین کار رو، وقت آن لکما ان تشتم و اصلح الله ذات بینکما، شما الان دور هم جمع شدید خدا هم بینتون اصلاح بکنه.
اصول مذاکره حرفه‌ای امروز
که شما با چی کار باید بکنید،
الف با میرسه،
ببینید شما باید چی کار بکنید. فضا رو داره تلطیف میکنه حضرت. خب ولید گوه آقا خبر دارید معاویه مرده، بعضا به ظاهر از حرفه بودن انا لله و انا الیه راجعون، خب باید شما بیعت بکنید. فرمود که ببینید حرف داره میزنه ولی حرف نمیزنه که بعدها بخواد نقضش بکنه. فرمود که خب مثل من بیعت پنهانیش که ارزشی نداره، که شما هم علل قاعده از من بیعت پنهانی نمیخواید، بیعت علنی میخواید. گفتم بله آقا بیعت علنی میخواید. فرمود پس هر وقت مردم رو دعوت کردید، مردم جمع شدن، ما را هم دعوت کردید، به ما دسترسی پیدا کردید، اونجا اون کاری که باید بکنیم و انجام میدیم. ببینید وعده نمیدی که بخواد نقض کنه،
اون کاری که باید بکنیم،
اون کاری که باید بکنیم. هر وقت شما مردم رو جمع کردید، ما را هم دعوت کردید، نمیگی من الان میام، ما را هم دعوت
کردید،
عبارت دقیقه، ما را هم دعوت کردید، وقت اونجا کاری که باید بکنیم و انجام بده. ولید گفت خیلی کار خوبیه، بنابراین از داری مرخص هستی،
والله خیر الماکره،
ببین خیلی عالی. بعد ولید تا گفتش که خیلی کار خوبیه، بعدا خدمتتون میرسیم، ما مردم رو جمع میکنیم، مروان گفتش که اگر هم اکنون او از تو جدا شود، بیعت نکند، دیگر هیچگاه بر او دست نخواهی یافت، تا اینکه کشت و کشتار میان شما زیاد شود، هم اکنون او را زندانی کن تا بیعت کند، وگرنه گردنش را بزن. حضرت سید الشهدا فرمودن به مروان، این پسر زرقا،
امر عاصی بوده مروان،
بله خیلی آدم شیاد بوده، پسر زرقا، حضرتم بهش میگن تو میخوای منو بکشی یا ولی؟ جفتتون دروغگو هستین و به پستی داری گرایش پیدا میکنه. اینو گفت و از اونجا خارج شد. از اونجا خارج مروان به ولید گفت سخن من رو نشنیدی، به خدا سوگند اون کسی نیست که هرگز زیر بار حرف تو بره. ولید گفت ای وای بر تو ای مروان، به خدا من دوست ندارم، این جملات خیلی جملات جالبه، دوست ندارم همین دنیا و آنچه خورشید بر آن طلوع و غروب بکند مال من باشد و من حسین را در برابر این که میگوید بیعت نمی کنم به قتل برسانم. به خدا سوگند من گمان ندارم کسی درباره خون حسین در قیامت در پیشگاه خدا و در معرض حساب قرار بگیرد و میزان عملش سنگین باشد. میدونه قاتل حسین چه بلایی سرش میاد.
خب میشه برادرزاده معاویه بود،
یخرجون نها من از ظلمات الان نور همینه
بود، اما مثل پر ادب کنه،
به هر صورت یه همچین خصوصیتی داشت. این هم فصل دوم عرائض ما. سید الشهدا فرمودن به این که حالا هر وقت مردم رو جمع کردی، دستت به ما رسید، ما رو هم وعده گرفتی، خب حالا بیایم ببینیم چیکار میکنیم. همون شب نمیدونم وقت دارین من
خواهم از آقای حسین زاده خواهش کنم ما هیچ جا نریم، همین ادامه
خیلی خوب. همون شب
حدود یک ربع زمان داریم.
همون شب سید الشهدا چند تا وداع انجام میده، یعنی در واقع وسایل خروج از مدینه رو با یک تدبیر در واقع داره چیکار میکنه، تمهید کرده، یه تدبیر کرده. خب حالا هر وقت مردمو اینا باید برن اول مستقر بشن، بعد مردمو دعوت بکنه، یک دو روز کار داره دیگه، قاعدتا یک دو روز کنه. این حرکت امام در 26م، حضرت در بین 26م تا 28م که روز خروج امام از مدینه است، در واقع چند تا وداع انجام میده. یه وداعشون با حرم نبوی است. در کتاب شریف بهار الانوار هر دو آمده، خیلی عالیه. دو شب پیاپی حضرت میرن به حرم جد بزرگوارشون رسول اکرم. در شب اول نوری از قبر سید الشهدا از قبر حرم رسول اکرم بیرون میاد و بعد به جای خودش برمیاد. این هیچ کسی که توضیح نمیده این چیه، ولی ظاهرا یه نوری دیگه. شب دوم حضرت به زیارت جد بزرگوارشون میرن، این رو در کتاب شریف بهار الانوار نقل کرده، و خرائج به زیارت جدشون میرن، نماز میخونن، پایان نماز که تمام میشه سجده میکنن که یک ذکری بگن، در ذکر خواب میبینن، یه حالت در حالت سجده خواب برشون مستولی میشه و در حالت خواب خواب میبینن، خواب میبینن که در آغوش رسول خدا هستن. حضرت میان دو چشم رسول حضرت سید شهدا رو بوسید. این جمله خیلی عالیه. پیغمبر فرمود پدرم فدای تو با، تو را میبینم که در خون خود آغشته میشوی، در میان مردمی که امید به شفاعت من دارن، ولی برای آنها بهره شفاعت من نخواهد. ای فرزندم، تو به زودی نزد پدر و مادر و برادرت خواهی آمد و آنها مشتاق دیدار تو هن. و بعد و این لک فی الجنه درجات، و برای تو در بهش یک موقعیت ها است، لا تنالها الا بالشهاده، و تو با آن نمیرسی مگر در سایه شهاده. امام در آغوش پیغمبر گریستن، از خواب بیدار شدن. این دیگه جریان تدبیر نیست، دارن میگن که تو چه اتفاقی برات بخواد بیفته، این دیگه تقدیره. ببین ما هر دو سند رو میگیم. به محضر مادرش بزرگوارشون قبرستان بقی برای برادر بزرگوارشون رفتن. ما نمیدونیم مزار مادرشون کجاست، هر جا که هست امام به هر دو سر زدن و با هر دو وداع کردن. وداع چهارم با محمد حنفیه است، برادرشون. اول یه مکتوبی رو به محمد حنفیه دادن
از امانات و
غیر از امانات، این مکتوب وصیت. بعد از اینکه در واقع مقدمات وصیت نامه رو انجام دادن، بعد میگن که من چرا دارم خارج میشم. انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن، من اگر دارم الان خارج میشم برای ایجاد فتنه و فساد یا برای سرگرمی و یا خودنمایی نیست، و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد. این امت تفکرش مرجعه است، این امت تفکرش جبرگرایی است، این امت نماز جمعه رو چهارشنبه میخونه، این امت داره رفتارهای معاویه رو به عنوان رفتارهای اصیل دین میداند، این باید اصلاح بشه
و من خروج میکنم،
من میخوام اینو اصلاحش بکنم. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان امر بالمعروف و انهى عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. رسما اعلام میکنه که دو روش منسوخ شده، روش پیغمبر و روش علی ابن ابی طالب، من باید اینو زنده بکنم. فمن قبلنی به قبول الحق، کسی که دعوت به حق مرا پذیرفت، فالله اولا بالحق، شایسته است که خدا او را بپذیرد. و من رد علی هازا اصبرو، و اگرم کسی دعوت من را رد کرد من صبر میکنم، حتی یغزی الله بینی و بین القوم بالحق و هو خیر الحاکم، تا خدا قضاوت بکنه بین ما و اونها. خب وقتی این نامه رو میخونه محمد حنفیه، میفهمه که وجود ناظر سر شده بخواد بره و هدف داره، توصیه میکنه. ببینید ما اگر میگیم امیرالمومنین در نهج البلاغه و یا امام حسین صلی الله علیه و آله برای من در واقع ناصح باشید، یعنی خیرخواه باشید، خیرخواه من باشید. حالا محمد حنفی از باب خیرخواهی به وجود ناظرین از ست شهدا جملاتی رو میگه، منم سعی میکنم هر چند بار در واقع هر چند تا جملش رو بگم خدمتتون که چه وقت داریم حالا یا نه. فکر میکنم حرف محمد رو بتونیم بزنیم و یک دفاعی هم از محمد بکنیم. اصلا محمد حنفی یه فرزند علی ابن ابی طالب است و از فرزندان حضرت ام البنین بزرگتر است.
چرا کربلا نرفت؟
حالا چرا کربلا نرفت رو من دو تا دلیل براتون میگم. ببینید یک دلیلش این بود که ایشان میشه گفتش که دچار یک بیماری به نام سکته مغزی شده بودن که فلج اعضا شده، نمیتونه دیگه راه بره. توجه فرمودین؟ این یک دلیله. دلیل دوم امر خود سید الشهدا
منبع هم داره دیگه.
بله هر دوش داره. خود دیگه رو واقعا جزئیات دیگه بخوام بهش بپردازیم، خب مثلا اقوال دیگه هم هست، ولی من
به این دو تا اطمینان،
چون بله چون امام زین العابدین وقتی برگشتن عمو رو رد نکردن به عنوان که تو از کسانی هست که کربلا نیومدی، معلوم میشه که خب یک در واقع وجهی وجود دارد، یکیش بیماری است، یک جنب بحث اینه که امام اونجا منصوب کردن که اوضاع مدینه گزارش بشه اگر آشوبی اینون بخواد اتفاق بیفته. امام او رو اونها چشم و گوش در مدینه گذاشتن. و سومین وجهی که من فکر میکنم این است که محمد باید باشه، وقتی بازماندگان برمیگردن اونها یه مدافعی میخوان که پسر علی باشد نه نوه علی، و محمد حنفی هستش. یکی هم جناب عبدالله جعفر ثروتمنده. خب عبدالله نرفته،
همسر حضرت زینب،
همسر چرا نرفته؟ او باید باشد که بنی هاشم رو اساسا مالی اداره بکنه، و الان بنی هاشم وقتی برمیگردن همین اموال از بین رفته، خب چه کسی با دست دراز بکنن به حکومت؟
اینها تدبیر،
اینها تدبیر هاست که تو نیا تو باش که موقعیت معنوی فرزندم را، و تو باش که موقعیت مالی فرزندم را اداره کنی. من به نظرم میاد که این دو وجه برای این دو نفر کفایت بکنه و بهترین وجوه هم هست، به دلیلی که بعدها هیچگاه در لسان اهل بیت یک و در کتابهای تراجم دو ما مذمتی نسبت به جناب عبدالله بن جعفر و جناب محمد حنفیه ندیدیم، در حالی که سرباز زنندگان از این حادثه اهل باید در واقع مستحق مذمت هستند. بنابراین اگر نیامدن وجهی شده که نخواستن بیان. درست شد؟ خب محمد حنفیه وقتی فهمید که امام بخوان مدینه رو ترک بکنن، چون وصیت نامه داده شده، گفت آقا جان من، تو محبوب ترین مردم نزد منی، داره اعلام اعتقاد بکنه، و من از هیچ کس نصیحتمو دریغ نمی کنم. نصیحت یعنی خیرخواهی، نه اینکه مثلا یه چیزی رو بگم تو نمیدونی. خیرخواهی، انی لکم ناصحون امین، یعنی من خیرخواه شما هستم، خیرخواهیم رو از شما دریغ نمی کنم که الان وقتش. از بیعت یزید کناره گیر، از سکونت شهرها تا میتوانی پرهیز کن، سپس نمایندگان خود را به سوی مردم گسیل دار و آنها را به خود دعوت کن. اگر تو را اجابت کردند به بیعت با تو تن در دادند، خدای را بر این موهبت سپاسگزار باش، و اگر برای بیعت دیگری را برگزیدند، این انتخاب بد به هیچ وجه مزیت و موقعیت تو را به دست فراموشی نخواهد شد. ببین محمد حنفیه داره میگه رفتار من هم با یزید چیه. به داداشش میگه آقا جان بهترین کاری که بیعت نکنی، ولی باز بهترین کاری که تو مدینه هم نمونی، برای خود اعوان و انصار درست کن. حالا نمیگه چرا من نمیام، یکیش اون است که ممکن است اون بیماری بوده باشه، یکیش هم همون وجه که باید
و طاعتن
بل هستش، قاعدتاً هست. اگر به شهری وارد شویم و مردم آن شهر در بیعت با تو دوچار تردید گردیدن و گروهی به حمایت تو و جمعی دیگر به مخالفت با تو برخیزن، آتش فتنه زبانه کشید، خون بیگانگان ریخته شود، بیگناهان ریخته شود و سرانجام قصد جانت را کنند و تو را از میان بردارند، از آنجا برو. امام جمله را قطع کردن. فرمودن کجا برن؟ همین که فرمودن به کجا برن، یعنی که الان تو مدینه دچار همین مسئله هستن.
اینجا هم قرار
همین اتفاقه. الان هم تو مدینه همینجا. محمد آقا به سوی مکه حرکت کنید. اگر آن شهر را مناسب اقامت دیدید در اونجا سکونت کنید. و اگر احساس کردید که مکه نیز جای امنی برای تو نیست، به بیابانها و کوها رو کنید. همیشه از نقطه‌ای به نقطه دیگر در حرکت باشید تا سرانجام کار رو دریابید. امام پاسخ دادن نصیحت ملاتفت آمیز خود را از من دریغ نکردی. یعنی تو خیر خواه من بود. امیدوارم که پیشنهاد تو مقبول باشه. ولی بعضی از مورخین اینو گفتن. خیلی عجیبه جمله. حضرت فرمودن که دیگه هیچ جایی رو من پناه نمیدانم. یا اخی والله لو لم یکن ملجا ولا مأوا لما بایعت یزید بن معاویه. اگر هیچ پناهگاهی و هیچ جایی برای من امن نباشد، هرگز با یزید بن معاویه بیعت نمیکنم. هرگز با یزید، چون اصلا یزید مطرح نیست. دین اسلام به عنوان اموی مطرحه. این باید از بین بره و الان من میتونم این کار بکنم. این
هم اصلاح امتی.
این باید از بین بره. باید بفهمن حق با علیه.
بله، از کشتن یزید این اتفاق
حاصل نمیشه. نه، یه
یزید دیگه ای تولید میشه. چون این فرهنگ یزید ساز شد. بله.
و توجیه کننده حکومت مثل یزید
و توجیه
مردم هم میپذیرن. وقتی مردم میگن که علی ابن ابی طالب توی مسجد بشه، آره میگن برای چی مسجد؟ می نماز بخون.
و حتی تا شب عاشورا هم یه عده میان با امام حسین باز برمیگردن.
خب آخرین خداحافظی پیام وجود ناظرین حضرت سید الشهدا با ام المؤمنین حضرت ام سلمه سلام الله علیها،
سلام الله
با این شخصیت بزرگوار. و ببینید
3 دقیقه زمان داریم.
خب من فقط همین تیکه اول رو بگم و همین بحث رو تمامش بکنیم دیگه. ایشون نمیگه نرو، چون اصحاب سر پیغمبره. میدانه که چه اتفاقی داره میفته. وقتی شنید که امام میخوان مدینه بره، ام سلمه نزد حضرت آمد گفت عزیزم، از رفتن تو به عراق اندوهگین نیستم، چرا که از جدت شنیدم که فرمود فرزندم حسین در سرزمین عراق در جایی به نام کربلا کشته میشه. یعنی من میدانم داستان چی. امام به وی فرمودن مادر جان، این عبارت برای هر کدوم از همسران پیغمبر نیامده، فقط برای ام سلمه است، به خاطر قرابت و نزدیکیه این شخصیت به خاندان پیغمبره. فرمودن مادر جان به خدا سوگم من نیز ایران لیک میدانم، من هم میدانم که در کجا کشتم، تدبیر نیست دیگه، رو تقدیره و به ضرورت کشته، به ناچار کشته خواهم شد و هیچ راه گریزی ندارم. به خدا سوگم که میدانم در چه روزی کشته میشوم، چه کسی مرا میکشد، میدانم در کجا به خاک سپرده میشوم، میدانم که کدام یک از اهل بیت و خیشاوندان و شیعیانم کشته میشوم. مادر اگر بخواهی قبرم را به تو نشون میدهم. بعد عرض به حضورتون که حضرت فرمودن که همون قطعه که به در عالم رویا پیغمبر شد اندن لا شاهن یراه که قتیلا رو بیان کرده و شاهن یراه نه اسیرا. بعد فرمودن مادر جان خداوند خواسته است که مرا کشته و سربریده ظلم و ستم ببینند و خواسته است تا عیال و قوم و کسانم را آواره و کودکانم را مظلومانه سربریده و اسیر در بند بینند که فریاد دادخواهی برآورند و کمک و یاوری نیابند. این به هم وداع جناب ام سلمه با وجود نازنین حضرت سید الشهدا. ام سلمه میمونه، با زنان نمیره. چرا؟ چون ام سلمه وقتی حضرات برمیگردن یکی از بزرگترین مدافعان برای اقامه عزای سید الشهدا
و ستونی است در
مدینه. یعنی فعلش قابل استناده، قابل استناده. پس تو باید اینجا باشی، اقامه عزا بکنی. این کار تدبیره.
ام المؤمنین،
ام المؤمنین داره گریه میکنه و فضائل رو بیان میکنه و بگه من شنیدم از رسول خدا، کسی که همه میدونن راست میگه، هیچ منفعتی در این که بخواد حرفی رو خلاف بگه وجود نداره برام. پس آدم منفعت طلبی نیست در صحیفه دیدنش که به نفع حضرت صدیقه طاهره و کوتاه هم نمیده. نمیش تسنش چجور آدمی هست، توجه میفهمید؟ لذا اصفه تو باش، نبردن ایشان را. اما حضرت بعد از تمام این وداها فرمودن به این که خائفاً یترقب از مدینه خارج شدن. خائفاً یترقب، این
طلب بیننده
سوره مبارکه قصص آیه 21 شب یک شنبه 28 رجب با تلاوت این آیه
شام 27
فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من قوم الظالمین، با این آیه از مدینه خارج شدن. حالا به کجا می روند تا ببینیم چرا اصلا در وهله اول مکه انتخاب شد.
یک دنیا سپاسگزارم، به جای خداحافظی من شما یه دعا کنید.
امید دارم که انشاءالله به معارف دین واقعی که دین رسول اکرم شاخه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هست آشنا بشویم، باور بکنیم، عمل بکنیم.
سپاسگزارم، ممنونم از همراهیتون، خیلی ممنونم، محتاج دعای خیر شما هستیم. یا علی مدد، انشاءالله فردا شب ساعت 18 و تکرار برنامه هفته صبح. حاجا خیلی ممنون.